نکته دیگه که باز اشکال شده به مسئله نبوت و فلسفه نبوت، گفتن که شما از یک طرف میگید که خداوند پیامبران رو فرستاده برای هدایت بشر، از اون طرف خود قرآن میگه که میفرماد که اصلا خدا هر کی رو خودش بخواهد هدایت میکنه، هر کی رو نخواد هدایت نمیکنه، هر کی رو بخواد هدایت نمیکند. حتی در قرآن کریم خداوند به پیامبر میفرماد که نکلا تهدی من احببت، اینطور نیست که تو هر کی رو تو بخوای بتونی هدایتش بکنی. ولکن الله یهدی من یشاء، خداوند هدایت میکنه هر کی رو بخواد. یا من یذلل الله فما له من هاد، کسانی هستن که خداوند اونا رو گمراه میکنه، کسی رو که خدا گمراه کرد دیگه هیچ هدایتگری نداره. لو شئنا لآتینا کل نفس هداها، اگر میخواستیم هدایت رو نصیب تک تک افراد میکردیم و خودمون رو هدایت شدیم. اینا معنیش اینه که بعضی استفاده کردن که اینا معنیش بس اینه که مثل که اصلا خداوند هدایت بعضی ها رو خودش نمیخواد، گمراهی رو برای خیلی ها خود خدا اراده کرده و اینا مشیت الهیست، اینا مشیت الهیست. خب حالا این در واقع تکرار همون بحثی که شقاوت جبریست و اونم جبر الهیست. اینم به دلیل نفهمیدن معنای درست این آیات است که مشیت خداوند در مورد گمراهی یا اذلال الهی که خداوند کسانی رو گمراه میکنه، معنی اینا درست باید فهمیده بشه با توجه به بقیه آیات، توضیحاتی که در خود قرآن کریم در این باب آمده. بنابراین این که بیاد اینجوری نتیجه گرفتن که این که کسانی میگن خداوند پیامبران رو فرستاده برای هدایت بشر، از اون طرف هم در قرآن میگه که خدا اصلا هدایت بعضی رو نمیخوان، پس چطور میگید تکامل بشر، همه افراد بشر و هدایت همه اونها غرض از فرستادن، هدف و علت فرستادن انبیا و ارسال کتب آسمانی و بعثت انبیاست، اینا چطور با هم قابل جمعه؟ خب اگر کسی به همین قرآن درست توجه کنه پاسخ این سوال هم روشنه. اون همه آیاتی که نشون میده فلسفه هدایت و گمراه کردن چیست، هدایت و زلال چیست و چگونه حاصل میشه، همه اینا رو بگذاریم کنار و فقط سراغ چند تا آیه بریم که این فلسفه، این آیات، این چند تا آیه نمیخواد فلسفه نبوت رو بیان بکنه، این در مقام بیان یک حقیقت دیگری است. این برخورد گزینشی با قرآن و ندیدن صدها آیه دیگه است. اینجا یک مسئله که در این آیات مطرح میشه اینه که اینم جزء اعتقادات توحیدی است و اون این که هیچ پدیده‌ای در عالم اتفاق نمی‌افتد، چه هدایت، چه زلال و گمراهی و چه هر اتفاق دیگری، الا این که قطعاً وابسته به مشیت خداوند و تحت قدرت و اراده خدای متعال است. هر چه در عالم هستی همینه، هر اتفاق و پدیده‌ای که در عالم است یا در آدم اتفاق می‌افته، خیر و شر، اون چه که خیر و شر می‌دانیم، ما میگیم خیر و شر، همه اینها، هیچ کدام از اینها خارج از قدرت خداوند نیست. اما مشیت الهی که خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هر کی رو بخواد هدایت نمیکنه، اینو کسانی مثل که مقایسه کردن با خواسته های ما و شما، مثل که ما میگیم من هر کی دلم بخواد با خودم میبرم، هر کی هم نخوام نمیبرم، توضیح هم به کسی بده کار نیستم، همینه که هست، اصلا فلسفه ای هم نداره و همینطوری دور همی. خب وقتی در مورد خداوند میفرماد ان شاء الله یا من شاء الله، اونی که خدا بخواهد یا اگر خدا بخواهد، باید درست روشن بشه. اگر خداشناسی ما درست باشه، مفهوم مشیت شناسی خدا هم درست خواهد بود. اینطور نیست که خداوند بی ملاک و بی مصلحت و غیر عادلانه چیز رو بخواد، همینطوری هوس کرد، مثل که ما هوس میکنیم میگن هوس کردم آقا، میگم خدای متعال هوس میکنه علی عزو بالله یک کسایی هدایت بشن، هوس میکنه کسایی نشن، کار گزاف. خب این که خلاف همه براهین نیست که خداوند رو اثبات میکنه، خلاف بسیاری از اوصاف خدای متعال و اسماء و اوصاف خداوند است. خداوند محال است که یه عملی بر خلاف حکمت و مصلحت و عدالت انجام بده. کسی که اینجوری نگاه میکنه به مسئله، باز قبل از اینکه مشکل در فلسفه وحی داشته باشه، مشکل در اصل خداشناسی داره. خدایی که قرآن معرفی میکند و خدایی که برای او برهان میاریم، همه اون چه از خداوند سر میزند که توی عالم چیزی نیست که مخلوق خداوند نباشد، از جمله هدایت کردن کسانی و گمراه کردن یا گمراه شدن کسانی، همه اینا بر اساس هم حکمت است، ملاک و مصلحت داره، بر اساس عدالت و رحمت است و بر اساس روش سنت الهی و همین قانون علیت که مخلوق خداوند است انجام میشه. ولی باید دقت کنید که مراد از اذلال الهی چیست، فلسفه هدایت و اذلال چیست، یعنی چی خدا هر کی رو بخواد گمراه میکنه، هر کی رو بخواد هدایت میکنه. هدایت رو باید درست شناخت تا ضلالت رو درست شناخت. اگر به همین قرآن درست رجوع بشود، قرآن کریم یه جا از یک هدایت عامی برای همه موجودات عالم در مسیر تکامل خودشون سخن می‌فرماد که همه موجودات آفرینششون فلسفه داره و در مسیر فلسفه آفرینششون دارن هدایت میشن. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما اوست که به همه موجودات، به هر چیزی، همه هر چه که هست، آفرینش خاص خود اون رو، خلقه، آفرینش خاص خود او رو عنایت فرمود و اعطا کرد و بعد هم هدا، او رو در مسیر اون تکامل هدایت کرد، تدبیر و ربوبیت کرد. یه جای دیگه وقتی تعبیر هدایت میشه، اشاره داره به هدایت انسان، نه همه موجودات. هدایت تکوینی، هدایت خاص انسان است، در مورد تکامل ویژه انسان که به فلسفه آفرینش انسان مربوط میشه. اونجا میفرماد انا هدیناه السبیل، ما هدایت کردیم بشر رو و راه رو بهش نشون دادیم، ما تا مجبورش نکردیم، حق انتخاب رو برای او گذاشتیم تا تکامل خودش رو خودش انتخاب بکنه و یا سقوطش رو. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. دیگه اوست که یا سپاسگزار است یا ناسپاس، یا درست مواجه میشه با این هدایت یا درست مواجه نمیشود. این هدایت به معنای نشون دادن راهه، به مفهوم همون ارائه طریق به اصطلاح. یه جای دیگه در قرآن کریم صحبت از یک هدایت سومی هم میشه، یه هدایتی فراتر از اینه، و اون این که دست انسان رو خدای متعال میگیره بیش از اون که فقط دو راهی ها رو بهش نشون بده و حق امکان انتخاب رو، در راه تکامل میبردش و او رو میرسانه به فلسفه آفرینشش. این در مورد همه نیست، در مورد کسانی است که هزینه‌ش رو بپردازند و انتخاب‌های درست بکنند و عمل صالح بکنند. در مورد مؤمن متقی صالح، خداوند وعده یک هدایت بیشتری رو داده، هم بیش از هدایت تکوینی که به همه عنایت کرده، همه موجودات، و هم بیش از اون هدایت تشریعی که با امکان انتخاب به همه بشریت داده. یه هدایت ویژه خاص اونایی است که اهل تقوا و عمل صالح و ایمان و جهاد در راه خدا هستند، که خود قرآن می‌فرماید الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. این باز یه هدایت ویژه است، یه هدایت ویژه تره. اون هدایت عام بود، بعد هدایت خاص بود، اینو میشه گفت هدایت اخص. این در اختیار همه نیست، هزینه‌ش رو باید پرداخت. این فقط ارائه طریق و نشون دادن راه و بیراه نیست، یه جور دست گرفتن، دستگیری و بردن به سمت کمال و ایصال و رساندن به مطلوب است. این هدایت خاص‌تری است، منتها مخصوص کسانی است که اولا اهل جهاد و تلاش و فداکاری باشند، اونم در راه خدا و فقط برای او، نه برای چیز دیگری. اونا رو خداوند وعده کرده علاوه بر اون هدایت‌ها، این هدایت ویژه هم به شما داده می‌شود. اون دو تا هدایت، یکی هدایت تکوینی که برای همه موجودات عالم و همه اشیاء است، و اون هدایتی که برای همه بشریت است، اون دو نوع هدایت بی قید و شرط، هزینه نداره، شرط و شروط نداره. خداوند همه پدیده‌ها و اشیاء عالم را هدایت تکوینی کرده، همه بشریت را هم باز یه هدایت مخصوص بشر برای همه فرستاده، هم از درون با عقل و فطرتشون و وجدان الهی که به اونها داده است، و هم از بیرون انبیاء را فرستاده. اما یه هدایت سوم این یکیست که خداوند به همه نمیده و بی قید و شرط هم نمیده، برای شرط گذاشته. این هدایت خاص رو از بعضی ها خداوند دریغ میکند و به اونا نمیده، حتی ازشون سلب میکنه، به بعضی ها میده و اینها رو با سرعت جلو میبره. یعنی این هدایتیست که فقط نشون دادن راه و بیراه نیست، رساندن به هدف و تکامل و کماله، کمک مستقیم الهی در کامل کردن بعضی افراده که شرایط تکامل رو برایشون بیشتر فراهم میکنه، موانع تکامل رو خداوند به طور ویژه از سر راه اینها بر میداره. موانع تکامل و موانع هدایت چی هن؟ چه چیزایی مانع هدایت میشن؟ ظلم است، کفر، شرک، اسراف است، کذب و دروغ است، فسق. اینا تعابیر است که خود قرآن میفرماد اینا مانع تکامل، مانع هدایت الهی میشه. اینا نمیذاره که خداوند هدایت ویژه برای ما بفرسته. این که خداوند میفرماد در قرآن ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا ستمگران، اونایی که اهل عدالت نیستند و حقوق و حدود رو رعایت نمی‌کنن، خداوند اینا رو هدایت نمی‌کنه. مراد این هدایت سومه، هدایت اخص ویژه. یا مثلا قرآن کریم می‌فرماد ان الله لا یهدی القوم الکافرین، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، لا یهدی من هو مسرف کذاب، لا یهدی من هو کاذب کفار. خداوند کافر رو که حقیقت رو می‌بینه ولی پنهان می‌کنه، خداوند فاسق رو، کسانی که از مرزها و حدود انسانیت تجاوز میکنند عمدن و آگاهانه، اینا رو هدایت نمیکنه. خداوند اینایی که زیاده روی میکنند و اسرافگرند هدایت نمیکنه. اونایی که کذابند و زیاد دروغ میگند و با دروغ خو گرفتند، اینا رو خداوند هدایت نمیکنه. یا حتی اونایی که اهل کذبند، دروغ میگند ولو که کذاب هم نباشن، کاذب باشن و کفار باشن، یعنی عادت کردن به پنهان کردن حقایق، همیشه خودخواهی و منافعشون رو ترجیح میدن بر حقیقت و همه چیز، خب خدای متعال صریح در قرآن میفرماد اینا رو هدایت نخواهیم کرد. خب یعنی چی؟ این کدوم هدایته؟ اینو هدایت اعم نیست. هدایت اعم که به اشیاء و حیوانات هم تعلق میگیره، هدایت عام هم نیست، چون خداوند عقل و پیامبران رو برای همه بشریت آورده. این هدایت اخص، هدایت ویژه است. اینو خدا به همه نمیده، بلکه از بعضیا این توفیق رو میگیره اساسا. منتها این چطوره که خدا به کسانی که بخواد میده، به کسانی که بخواد نمیده؟ خواستی الهی هم بر اساس عدل و رحمت. در واقع زمینه این اذلال و هدایت رو خود ما فراهم میکنیم. اینطور نیست که خداوند همینطوری قرعه کشی کرده باشه که به یک کسایی دلم میخواد هدایت میکنم، به کسایی دلم نمیخواد هدایت نمیکنم. نه، از مجموع قرآن اینطور برمیاد که اونایی که فطرت الهی و پاکشون رو آلوده میکنن، اونایی که ما خودمون فطرتمون رو خراب میکنیم، ستم میکنیم، حقایق رو کتمان میکنیم، هوس رانی و خودخواهی های افراطی داریم، اهل دروغیم و خودمون آب رو آلوده میکنیم، خداوند استعداد راهیابی و تکامل رو، او استعداد ویژه رو از ما سلب میکنه. این استعداد یعنی ما خودمون از خودمون سلب میکنیم. در واقع خداوند برای اونها نور اضافی و هدایت اضافی دیگه نمیفرسته، چون ما خودمون رو از مدار اون هدایت الهی خارج میکنیم. نه که خداوند دریغ کند از فیض الهی، خداوند از هیچ کس دریغ نمیکند، ما ایم که صلاحیت و استعداد این فیض الهی رو از خودمون سلب میکنیم. یعنی وقتی ما پشت میکنیم به نور، طبیعتاً دیگه اون نور به ما نمیرسه. و خداوند به این معنا، چون همه چیز به اراده اوست، یعنی خداوند اینجا ما رو کور کرد، ما رو گمراه کرد، ولی در واقع ما خودمون رو گمراه کردیم، چون خودمون رو از مدار هدایت خارج کردیم. بنابراین وقتی میگن خداوند کسانی رو گمراه میکند، در واقع اثر عمل خود ماست و این سنت الهیست. این سنت الهیست که اگر من با جنایات خودم رو از مدار هدایت خاص خداوند خارج کردم، در مدار زلالت و گمراهی قرار بگیرم. چون سنت الهی است، میگن خداوند مرا گمراه کرد، به این معنا درسته. اما چون خود من این انتخاب رو کردم و این کار رو کردم، در واقع خودم رو گمراه کردم و خداوند مرا به زور گمراه نکرده، این انحطاط جبری نبوده. فلسفه این ازلال و گمراه شدن که سنت الهی است، کارایی است که خود من کردم، ظلم کردم، کفر بوده، کذب بوده، فسق بوده، اسراف بوده. در این مورد میفرماد خداوند به پیامبر اکرم، میفرماد ما انت به هاد العمی عن ضلالتهم، یا ای پیامبر تو نمیتونی کور اونایی که نمیبینن کورن اینا راهنمایی کنی و نجاتشون بدی از ضلالتشون، اینا خودشون نمیخوان، نخواستن ببینند. یا میفرماد یذل الله الظالمین، خدا ستمگران رو گمراه میکند. یذل الله الکافرین، ما یذل بهی الا الفاسقین. یذل الله من هو مسرف مرتاب، اونایی که افراط گرن در خودخواهی ها و شکاکن، هیچی رو نمیخوان بپذیرند، اهل گناه و اهل ستم و اهل کتمان حقایق هستند و این قبیل. میفرماد اینا رو تو نمی که هدایت بکنید، چون خودشون نمیخوان. وقتی میگه خداوند نمیخواد، یعنی سنت الهی این است که وقتی خودشون خود ما نخواهیم هدایت نمیشیم دیگه. به این معنا میگن خدا ما رو گمراه کرد، نه که خداوند ضد هدایت کاری انجام بدهد. ایمان در برابر کفر، وقتی ایمان بود یعنی پذیرفتن حقیقت، هر جا حقیقت رو دیدید بپذیریم، این کمک میکنه که خداوند ما رو مورد عنایت خاص و هدایت ویژه قرار بده. کفر یعنی حقیقت رو میبینی و نمیپذیرم، این ما رو دور میکنه و باعث گمراهی میشه. جهاد و تلاش در راه تحقق خواسته های خداوند، تقوا یعنی که خودم رو بتونم حفظ بکنم از پلیدی، انابه یعنی اگر یه جایی خطا کردم، خیانتی کردم و پام لغزید ادامه ندم و خودم رو اصلاح کنم، یعنی همون توبه و بازگشت به خدا و بازگشت به مسیر و تمسک به خداوند، اینا هدایت میاره. اینم سنت الهی است که اگه این کار رو انجام بدیم خداوند ما رو هدایت میکنه. من یؤمن بالله یهد قلبه، قرآن فرمود هر کس به الله ایمان بیاورد خدا دلش رو هدایت میکنه. الذین جاهدوا فینا، اونایی که در راه ما و فقط ما جهاد کنن، تلاش کنن، هزینه کنن، ما بهشون قطعا نشون میدیم، او هم نه یک راه، راه های مختلف خودمون رو به اونا نشون خواهیم داد. لنهدینهم سبلنا، میفرماد هدن للمتقین. یه جای دیگه میفرماد هدن للناس. اینا دو تا هدایت. قرآن یه هدایت برای همه بشریت، یه هدایت برای همه داره، یه هدایت ویژه داره برای متقین که اون برای همه نیست. این هدایت ویژه در برابرش یک ازلال و زلالت ویژه هم هست که ممکنه کسانی به قرآن رجوع بکنن اما به جایی که شفا پیدا بکنن که کار قرآن شفاست، بیشتر خسارت کنن و گمراه بشن. این هر دو رو قرآن میفرماد، میفرماد یهدی الیه من اناب، خداوند هدایت میکنه به سوی خودش کسی رو که بازگردد به سوی خدا. اگر برگشتم به سمت خدا، خدا دست منو خواهد گرفت. من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، هر کس به خداوند چنگ بزنه و تمسک بجوید، با همه قدرت به او تمسک بجوید، مطمئن باشد که به راه راست و درست هدایت خواهد شد. محال شما ما اعتصام به خداوند پیدا بکنیم و خداوند ما رو وا بگذاره. اینا هم باز بخشای دیگری است که استدلال های دیگری که در باب توضیح ازلال و هدایت برای شده، یعنی از باب نفهمیدن مفهوم ازلال الهی کسانی خواستن اشکال بکنن در فلسفه هم تکامل انسان و هم فلسفه نبوت، که پاسخش عرض شد که خداوند به چه معنا هدایت میکند و به چه معنا ازلال است. سوال دیگه ای که پرسیده شده، اشکال دیگری که در این باب مطرح می شده و باز متفکران اسلامی با استناد به عقل و وحی پاسخ دادن به سوال، اینه که کسانی گفتن شما میگید که اقتضاء حکمت الهی این بوده که پیامبران رو بفرست، میگید حکیم کار لغو نمی کنه. خب حالا خداوند می دانست که بعضی خیلی از جوامع بشری و امتها و خیلی از افراد بشر پیامبران رو، حرفای پیامبران رو میشنونن ولی بازم نمیپذیرن. خداوند اینو میدانست یا نمیدانست؟ اگر خداوند بگید نمیدانست که با وجود اینکه پیامبران رو بفرسته و دین نازل بشود بازم اینا نمیپذیرن. خب این خداوند علی عزب الله جاهل هست. اگر بگید خداوند میدانست که دین با وجودی که دین رو بفرستد و انبیا رو بفرسته بازم بخش های عظیمی از بشریت نمیپذیرن، خب این چه جور حکمتی است؟ مگر آدم حکیم، مگر فاعل حکیم کار لغو میکنه؟ این معنیشه که خداوند میدونه یک عملی بیفایده است ولی کار رو انجام میده. اینم نقد کردن بعضی ها، باز از همون براهمه، همون فرید وجدی، اینم از براهمه در هند نقد کرده که اینا خدا رو قبول دارن پیغمبران رو قبول ندارن، که اگر حکمت خدا اثبات شد معنیش اینه که نباید کار بیهوده از خداوند سر بزند. از یک طرف میبینیم خدا پیامبر فرستاده برای کسانی که خیلی هاشون اصلا تکذیب کردن و نپذیرفتن، خب این پس فرستادن پیامبران برخلاف حکمت است. اگر حکیم است خداوند، اقتضاء حکمتش اتفاقا اینه که پیامبر نفرسته، نه اینکه پیامبر بفرستد. اینم پاسخش با کمترین توجه به انسانشناسی اسلامی روشن می شود. متفکران اسلامی پاسخ دادن این حرف می دونید مثل چیه؟ مثل که بگید که چون می دونید که بعضیا حتی اگر مدرسه ساخته بشه و معلم تربیت بشه و مدرسه و کلاس و اینها تشکیل بشه، بعضیا یا خیلیا ممکنه اصلا بازم درس نخونن، بازم مدرسه نیان یا بیان و درس نخونن، بنابراین مدرسه ساختن خلاف حکمته. این دقیقا همینه، یعنی چون یه عده هستن که درس نمیخونن و مدرسه نمیان، بنابراین مدرسه سازی و تعلیم و تربیت کار لغویست و خلاف حکمته. همون مقدار که این استدلال خنده داره، اونم همینقدر خنده داره حداقل. خب خداوند استعداد و استعداد تکامل و تحصیل رو در همه بشر قرار داده و از همه خواسته که کامل بشند. حالا یه عده‌ای میرند و یه کار رو میکنن، یه عده‌ای بهانه‌جویی میکنن و نمیکنن. طبیعتاً راه رو خداوند، راه بهانه‌گیری رو بر همه باید ببندد که فردا اونایی که نمیخوان کار بکنن، درس بخونن، فردا نگن که آقا مدرسه ای نبود که ما درس بخونیم. باید این مدرسه تشکیل می شد، انبیاء می آمدن برای همه بشریت، تا بعد هر کس نخواست این مسیر تکامل رو بره نتونه بگه که کو معلم، کی به ما یاد داد این حرف رو، به همه بگن این معلم آمد، معلمان آمدن به شما گفتن. انتقاد به خداوند وارد نیست اینجا، اعتراض به نظام آفرینش وارد نیست، درست نیست. و اینکه شما تلاش نکردید یا عده‌ایتون مردود شدید، مقصر خداوند نیست، خودتونید. اگه این مدرسه تشکیل نمیشد و انبیا نمی آمدند، اون وقت اشکال میشد کرد بر خداوند، بر حکمت خداوند و بر عدالت و رحمت خداوند. و خود قرآن کریم هم در چند مورد، در یکی دو مورد حداقل در قرآن، فلسفه بعثت انبیا رو برای این کسانی که پاسخ مثبت نمیدن به انبیا و رد میکنن و معلوم خداوند میدونه اینا نمیپذیرن و میدونه اینا آگاهانه، آزادانه و مختارانه نمیپذیرن، ولی در این حال پیامبران رو برای اونها هم میفرسته، خود خداوند در قرآن کریم توضیح میده که چرا. مسئله اتمام حجت است. از جمله این آیه کریمه میفرماد که لولا فلولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتَكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اگر اینطور نبود که وقتی مردم نتیجه رفتار زشت خودشون رو بشریت می‌بینن، اگر اینطور نبود، یعنی پیامبران رو نفرستاده بودیم، وقتی مردم می‌دیدن که فلان عمل فاسد رو انجام دادن و به این نتیجه بد رسیدن و یه فاجعه درست شد در دنیا و در آخرت، وقت حق این اشکال و ایراد رو داشتند که به خداوند اعتراض کنند که چرا پیام‌آور نفرستادی؟ چرا این حرفا رو به ما نگفتی تا ما، چرا روش تکامل و نجات رو به ما نیاموختی تا ما از قوانین تو پیروی کنیم؟ فنتبع آیاتک، لولا ارسلت الینا رسولا، چرا پیامبر نفرستادی پس؟ قرآن میفرماد بله اگه این امکان نبود ما براشون پیامبر نمیفرستادیم، پیامبر فرستادیم. اگر چون اگر پیامبر نمیفرستادیم بشریت حق اعتراض داشت، باید میفرستادیم. بنابراین پیامبر نفرستادن خلاف حکمت بود. یا در آیه دیگری در سوره مبارکه نساء میفرماد که رسولا، خداوند فرستاد پیامبرانی رو، مبشرین و منذرین، که مژده بدند و هشدار بدهند. مژده به اونایی که اهل تعهد و مسئولیت و عمل صالحند و هشدار و اخطار بدن به کسانی که اهلش نیستند. چرا؟ چرا خداوند پیامبران رو فرستاد تا بشارت و انذار بدن؟ خداوند میفرماد لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول، تا مردم دیگه بعد از اینکه پیامبران آمدن دیگه حجتی علیه خداوند نداشته باشند به خاطر انحطاط و نابودی های معنوی و هلاکتشون، نتونن به خداوند اشکال بگیرند و اقامه دعوا بکنن در برابر خداوند که یه همچین راه مهم پرپیچ و خمی رو چرا پیامبر نفرستاد، چرا به ما نگفتید؟ خداوند میفرماد پیامبران رو فرستاد لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول. اگر پیامبران نبودند مردم میتونستن به خداوند اعتراض کنند، بشر میتونست اعتراض کنه به خداوند که چرا نگفتی به ما، ولی دیگه حالا نمیتونید. حالا دیگه در قیامت هیچ کس عذر و بهانه‌ای نداره که جنایات خودش رو توجیه کنه، همه با اعتراف به اینکه محکومند، اونایی که اهل جهنمند با اعتراف به اینکه مستحق جهنمند خواهند رفت، هیچ کس در دلش کمترین اعتراضی دیگه به خداوند نمیتونه داشته باشه، چون خداوند از اونها خواهد پرسید الم یأتکم نذیر، آیا برای شما اخطار دهنده‌ای نیامد؟ آیا پیامبران از خودتون برای شما نیامدن که نشانه های خداوند رو، نشانه های مرا به شما بگویند و از پیش آمد این روز به شما بیم دهند؟ قرآن میفرماد اینا خودشون پاسخ میدن که چرا، علیه خودمون ما گواهی میدیم، چرا؟ ولی فرستادید، حرفا رو با ما زدید، همه چی روشن شد، ولی ما تکذیب کردیم، ما گفتیم نه خدا نفرستاده، و به اونایی که ایمان آوردن اونا رو مسخره کردیم، گفتیم شماها گمراهید، خداوند کسی رو نفرستاده و چیزی نگفته. اینها، این آیات در واقع پاسخ همین اشکالاته. جدای از آیات قرآن همین پاسخ رو با برهان و با استدلال عقلی میشه به این اشکال کننده ها داد. اساس نهضت انبیا همینه، تکامل انسان، فلسفه وحی، و قرآن میفرماد که این فلسفه رو درست بشناسید و به اون وفادار باشید. یه سوال دیگه در باب قلمرو دین و ضرورت بعثت انبیا در امور مربوط به مسائل اجتماعی و حکومتی و سیاسی و اینها پرسیدن که خب حالا خداوند باید پیامبران رو میفرستاد تا خدا و آخرت و اینها رو بهش معرفی بکنن و تکامل معنوی، اما به چه دلیل به مسائل اجتماعی میگید خداوند توجه داشته؟ مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، انقلاب، مبارزه، تشکیل حکومت، این حرفا، اینا چی؟ اینا چه ربطی داره به تکامل بشر؟ خب صدها آیه، اگر نگیم بیش از این، و ده ها هزار روایات و استدلال جداگانه عقلی برای کسانی که قرآن و حدیث رو قبول ندارند و مسلمان نیستند وجود داره که اساساً امکان تفکیک هدایت فردی از هدایت اجتماعی و از عدالت اجتماعی نیست. و خود قرآن، خدای متعال در آیات بسیار مسئله مبارزه با انواع طغیان‌ها و طاغوت‌ها رو مطرح می‌کنه و اینها رو کلید تکامل فردی و اجتماعی بشر می‌دونه. می‌فرماد الذین اجتنبوا الطاغوت و انابوا الی الله لهم البشرا، اونهایی که از طاغوت، هر نوع طاغوتی اجتناب کردن، او رو اطاعت نکردن، اونها رو عبادت نکردن، تسلیم نشدن و به سوی خدا و الله بازگشتند و به حاکمیت الله، لهم البشرا، و اونها مژده به بشارت بدید، بشارت باد بر اونها. یعنی اجتناب از طاغوت و انابه الالله و پرستش خدا، اینا دو اصل اساسی هم که تکامل مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی رو در جامعه بشری در عرصه های مسائل فردی و اجتماعی تأمین میکنن. اگر انبیا وارد عرصه سیاست و انقلاب و مبارزه با ستمگران و حکومت ها و تشکیل حکومت و اینا شدن و بعضیشون موفق شدن، به نتیجه مادی هم رسیدن، بعضیا تشکیل حکومت ندادن اما حرفاشون رو زدن و به وظیفه‌شون عمل کردند و امر هدایت الهی رو اقامه کردند، برای این بود که حرکتی به وجود بیاد، تفاوت داشت با انقلاب‌های دیگه، حکومت طلبی‌های دیگه، حاکمیت‌های دیگه. حکومت انبیا و مبارزات انبیا هیچ شباهتی به موارد دیگه که جنگ قدرت و ثروت و اصالت دادن به دنیاست به اشکال مختلف نداره. اگر بخوایم سیستم حکومت انبیا و مبارزه انبیا رو بشناسیم، باید توحیدی به مسئله نگاه کرد و خدا را و انسان را و سعادت و شقاوت را و هدایت و ضلال رو و مفهوم تکامل الهی انسان رو شناخت. در ذیل ایناست که وقت مسائل دیگه، احکام فردی و اجتماعی در عرصه سیاست و اقتصاد و خانواده و فرهنگ و تعلیم تربیت و اینا همه در ذیل اینا معنادار میشن. این روشن میشود که حتی جایی که صحبت از مبارزات اجتماعی و انقلاب و تشکیل حکومت و جنگ و صلح و ایناست، اونجا هم هدف اصلی همو هدایت الهی است. اونجا هم هدف مبارزه با شرک و ظلم و بیعدالتی و جهل و ایناست. یعنی زمین سازی برای هدایت هرچه بیشتر تعداد هرچه بیشتری از افراد بشر. این انگیزه اصلی ورود انبیا به عالم سیاست و مبارزه و تشکیل حکومت و انقلاب و این مباحث. انواع و اقسام حکومت ها رو شما ببینید در دنیا در تاریخ بشر چگونه بودن. خب نظام های سیاسی در دنیا تقریبا شناخته شده و تکراری است. یا شعار حکومت مردم بر مردم داده شده، یعنی همه مردم بر همه مردم حکومت بکنن، که خب به لحاظ عقلی میشه فهمید مطلب رو، ولی در خارج در عالم واقع هرگز تحقق پیدا نکرده که همه مردم بر همه مردم حکومت کنن. حکومت نصف نصف بکنیم، بگیم نصف از مردم بر نصف دیگه حکومت بکنن، اینم هرگز در تاریخ اتفاق نیفتاده. لذا اینا که میگن دموکراسی یا حکومت مردم بر مردم، منظور نه حکومت همه مردم بر همه مردم، نه حکومت مثلا نصفشون بر نصفی، باید منظور یا حکومت اکثریت مردم بر اقلیت باشد، یا حکومت اقلیت بر اکثریت، یا حکومت یه فردی بر همه جامعه. اینا انواع حکومت هاییست که در دنیا قابل تصوره، با شقوق مختلف و توضیحات جزئی تری. حکومت مردم بر مردم که بگیم همه مردم بر همه خودشون حکومت میکنن، همه هم راضی باشن، یه نفر هم مخالف نباشه، خب محاله و اتفاق نیفتاده هرگز. عادتا حالا اگه نگیم محال عقلیست، محال عادی هست. اونی که در بیرون اتفاق افتاده نظام های سیاسی و حکومتی، یا حکومت اکثریت بر اقلیت که دموکراسی میگن، یا حکومت اقلیتی، حالا گروهی، صنفی، حزبی، باندی بر اکثریت، یا حکومت فرد بر جامعه است که انواع نظام‌های سلطنتی است. این اون انواع نظام‌های به اصطلاح توتالیتر نامیده میشه و اون دسته اول هم نظام‌های به اصطلاح دموکراتیک. حکومت انبیا کدومی که از ایناست؟ هیچ کدوم از اینا. سیاست و حکومت در منطق الهی نه اینه که اکثریت تمایلات خودشون رو بر اقلیت تحمیل کنن، نه اقلیت بر اکثریت تحمیل کنه، نه هیچ فردی بر مردم تحمیل حق داره بکنه. حکومت حق خداست، حکومت بر مردم. حکومت انبیا یعنی حکومت خدا و حکومت ارزش‌های الهی، نه حکومت اقلیت، نه حکومت اکثریت، نه حکومت فرد. اصلا کسی، هیچ بشری بر هیچ بشری ولایت و سلطه ذاتاً و اصالتاً نداره در این منطق. فقط خدا و اراده خداوند باید حاکم بشود. اراده خداوند چیست؟ عدالت است و تعلیم و تربیت و رشد و اخلاق و برادری و رسیدن همه به حقوقشون و حفظ حدود الهی و رعایت حقوق یکدیگر و همه زمینه برای تکامل معنوی الالله. این نوع نظام سیاسی حکومتی مبناش نیازهای واقعی بشره، استعدادهای واقعی بشر، سعادت واقعی بشر. لذا این میتونه یک نظام عادلانه رو هدف گیری کنه و معرفی کنه به بشر و ما رو به خودش فرا بخواند. این میتونه حقیقتا انسانی باشد، یعنی به نفع انسان و مناسب با انسان، که در واقع یعنی الهی باشد، چون فقط با منشأ الهی میشود یک نظام حقیقتا انسانی که مناسب با انسان و به نفع انسان باشد ایجاد بشود. انسانی نه به این معنا که منشأش نفسانیات انسان ها باشد، که این میشه همون انواع دیگه حکومت. انسانی به این معنا که به نفع انسان باشد. توی حکومت فرد بر مردم حق همه ظاهر میشه، تمایلات یک فرد بر بقیه حاکمه. در حکومت اقلیت بر اکثریت تمایلات اقلیت بر اکثریت حاکم میشه، یه باندی میشن طاغوت حاکم بر بقیه، اونجا یک فرد میشه طاغوت. حکومت اکثریت هم یه حکومت طاغوتی است، چون باز اونجا هم تمایلات و منافع و اراده یک جمعی که تعدادشون بیشتره بر یک جمعی که تعدادشون کمتره غلبه پیدا میکنه، حقوق اونها بمیره. حکومت فقط حکومت خدا بر مردم، اون حکومتی است که قانون خدا و وحی چارچوب و مبانی و قایات اون رو تعریف کند، چون از سوی خداوند هیچ نوع ستمی متصور نیست و صورت نمیگیره، نه جهل است نه ظلم است، بر اساس همه نیازهای واقعی همه و همه استعدادهای واقعی همه و مصالح همه و حقوق همه مورد توجه خدای متعال است و انبیاست، و همه در برابر قانون مساوی هست. همه باید طبق اون ضوابط یه مسئولیتی رو بپذیرند و هیچ کس حق نداره نفسانیت خودش رو، چه فرد چه اقلیت چه اکثریت، بر دیگران و بر جامعه و بر بشریت یا بر دیگری حتی تحمیل کنه ولو قدرتش رو داشته باشه. فرق حکومت اسلامی با حکومت استبدادی که کاملا معلومه، با حکومت استبداد فردی یا استبداد اقلیت، استبداد حزبی و باندی، با استبداد اکثریت یعنی دموکراسی هم حکومت اسلامی یک تفاوتی داره، با اونم یک تفاوتی وجود داره. البته این از یک جهت شباهت هایی وجود داره ولی تفاوت جدی هم وجود داره. در نگاه دینی به حکومت، نگاه اسلامی به حکومت، به نیاز مردم و به حقوق مردم و به سعادت مردم اصالت داده میشه. در دموکراسی، حتی دموکراسی هایی که واقعی عملا پیاده بشن، نه اینکه شعارش رو بدن پشت پرده یه اقلیت سرمایه‌داری یا قدرتمندی حاکم باشن بر مردم، پشت پرده دموکراسی، حتی اگر فرض کنیم یک حکومت واقعا دموکراتیک تحقق پیدا کرد، به حکومت لیبرال دموکراسی واقعی که خواست اکثریت مردم هر چه باشه عمل بشه، اصالت میل که اینم نیست، معمولا محدود میشه با خواست صاحبان قدرت و ثروت. حتی اگر اینم بشود باز انسانی نیست، چون مبناش خواسته های بشریته، تمایلات بشر است، لذائذ بشر است، نه مصالح بشر. با نیازهای بشر گاهی منافات داره تمایلات. ببینید ما و شما اینجور نیست که به هرچی میل کردیم و دلمون میخواد و هوس میکنیم واقعا به نفع ماست و بهش نیازم داریم. خب ما میریم پیش پزشک، مریض هستیم، میریم پیش پزشک، به ما توصیه میکنه یه رژیم غذایی و دارویی رو که ما هوس نمیکنیم، نمیخوایم، ولی به نفع ماست، مصلحت ماست. عکسش هم همونطوره، یه چیزی رو من میخوام، ما میخوایم، تمایل داریم، ولی به ضرر ماست. ممکن اگر رأی گیری کنن هممون بگیم آره این کارو بکنیم، ولی همه ما نابود میشیم با او. نیاز و مصلحت بشر، حقوق حقیقی بشر، تکامل بشر، این باید معیار قانونگذاری و حاکمیت باشد، یا نفسانیت ها و تمایلات و خواسته های ما. اگه اینا با هم تضاد پیدا کرد، اگه تضاد پیدا نکرد که خب هیچ، هر دوش قابل جمعه. اما یک جایی اینا با هم تعارض پیدا کرد، کدام انسانی تر است و مقدم است، کدام عادلانه تر و عاقلانه تر است؟ در سیستم حکومت انبیاء الهی، حکومت دینی به معنی درست، هر نوع خودخواهی و خودمحوری انسان که او رو تبدیل میکنه به طاغوت نفی میشه، سلطه انسان بر انسان نفی میشود، همه از بندگی بندگان خارج میشیم، به بندگی خدا میرسیم، هیچ کس بنده هیچ کس دیگه نخواهد بود. اصلا فلسفه تشکیل حکومت دینی و قیام انبیا و جهاد رهایی بخش از نظر اولیاء اسلام همینه. اصلا جهاد برای آزادی بخشی است. یه روایت از امام باقر سلام الله علیه نقل شده که به یکی از شاهان و خلفای بنی امیه ایشون نامه می نویسند که میگن تو که داری حالا در مرزها می جنگی، حالا ما حکومت شما رو قبول نداریم، ولی حالا که شما دارید در مرزها به نام اسلام و جهاد اسلامی ادعا می کنند دارن می جنگن با بقیه و با کفار می جنگین جلو می رن، به این سربازان و به ارتشی که به نام اسلام می جنگند باید تفهیم بشود که پیش از شروع جنگ و پیش از حمله کردن به دشمن به اونها سخن بگند و با اونها بگن که چرا داریم با شما می جنگیم، هم خودشون بدونن که چرا دارن با اونها می جنگند، هدف سلطه بر اونها کسب قدرت و ثروت و ریاست و اینها نیست، و هم به دشمن بفهمانند که ما نمیخوایم بر شما مسلط بشیم. امام باقر سلام الله علیه فرمودن جهاد اسلامی یعنی هم مجاهد و رزمنده خودش اینو باید بداند و هدفش همین باشه، و هم حتی به دشمن تفهیم کنه قبل از جنگ، اول ذالک الدعاء الی طاعت الله من طاعت العباد، بهشون بگید که ما نمیخوایم شما مطیع ما بشید، ما میخوایم ما و شما مطیع خداوند باشیم. هدف ما از این جهاد و نبرد و انقلاب و مبارزه اینه که همه ما و شما برابر و برادر و هممون فقط مطیع خداوند باشیم، نه مطیع حکومت های فاسد. و الى عبادت الله من عبادت العباد، هیچ کس رو عبادت نکنه و فقط الله. و الى ولایت الله من ولایت العباد، هیچ کس ولایت هیچ کسی رو نپذیره، همه فقط ولایت الله و ولایت خدا رو بپذیریم. اصلا هدف یک انقلاب، هدف مبارزه، هدف سیاست، هدف جنگ و جهاد در اسلام فقط همینه، نه اینکه ما بر زمین دیگران اموالشون و قدرت و ثروت اونها مسلط بشیم، بر خود اونها مسلط بشیم، کسانی رو تحقیر بکنیم. جهاد در اسلام جنگ قدرت و ثروت و ریاست و شهوت و شهرت و اینا نیست، مبارزه با طاغوت است برای رهایی همه بشریت، مبارزه با همه انواع اطاعتها و عبادتها و ولایتهاست، نفی همه ولایتها و اطاعتها و عبادتهاست و اثبات فقط اطاعت و عبادت و ولایت خداوند. رسول خدا صلوات الله علیه و آله نامه نوشتن به اسقف نجران و مردم نجران که اونها رو دعوت بکنن به اسلام. اونجا فرمودن فلسفه نبوت و وحی چیه؟ فرمودن یه وقت فکر نکنید که من دارم این حرفا رو با شما میزنم میخوام رئیس شما بشم، یا ما میخوایم رئیس شما بشیم، یا یک عده‌ای میخوان یه عده‌ای رو نابود کنن یا تغییر کنن یا بر اونها مسلط بشن. هرگز. فانی ادعوکم الی عبادت الله من عبادت العباد، اون کاری که من دارم میکنم دعوت فقط به یه چیز دارم میکنم، و این که به شما میگم هیچ کس را، نه اینا رو، نه خودتون رو، نه من رو و نه هیچ کسی دیگه رو شما عبادت نکنید، فقط خداوند. ادعوکم الی ولایت الله من ولایت العباد، من شما رو به ولایت هیچ کس دعوت نمی کنم، من میگم ولایت هیچ کس رو نپذیرید، فقط ولایت خداوند. این اون چیزیست که ما به خاطر او داریم مبارزه میکنیم. یا وقتی مسلمین با سلطنت ساسانی در ایران درگیر بودند که سالای تقریبا 14-15 هجری است، فرمانده ارتش ساسانی رستم فرخزاد، رستم قبل از اینکه جنگ شروع بشه خودش اومد نزدیک اردوگاه مسلمان ها که از نزدیک اینا رو ببینه، یک برآوردی داشته باشه. رفت یک بلندی که مشرف بود به اردوگاه سپاه اسلام، که آدم دقیق و زیرک و کارشناسی هم بود، همین که اینا رو نگاه کرد یه بررسی کرد، خودش به این نتیجه رسید که از اینا شکست خواهیم خورد، با اینکه اینا نه سلاحشون کافیست، نه تعداد نیروهاشون کافیست، و هم به لحاظ تعداد نیروها و هم تجهیزات بسیار از ارتش شاهنشاهی ایران کمتر و ضعیفتر بودن ظاهرن، ولی گفت اینا یه ایمانی دارن و روحیه‌ای دارن، یه قدرت روحی و اراده خلل ناپذیری دارن و چنان ایمان محکمی به هدفشون دارن که اینا ما رو از هم خواهند پاشوند و ما رو متلاشی میکنن. ما زرق و برق و شکوه مادی و سلاح و نیرو و لشکر و همه چی داریم، ولی اراده جنگیدن نداریم. ما نمیدونیم چرا باید جنگید، نیروهای ما نمیدونن چرا باید مبارزه کنند و از درون پوسیده شدن و متلاشی هستیم. لذا همونجا قبل از این خودش به ذهن رسید که ما قبل از اینکه درگیر بشیم با اینا برم یک مذاکره ای و مصالحه ای بکنیم، و اندیشه صلح تو ذهنش پیش آمد که با اینا نمیشه جنگید، و پیشنهاد صلح کرد. کسی رو فرستاد پیش فرمانده نیروهای طلایه‌دار و پیشگام و نیروهای خط‌شکن جبهه اسلام که فرمانده کلیش سعد وقاص بود، فرمانده اون گردانهای خط‌شکن و پیشگامشون زهره ابن عبدالله بود. گفت بیاد یه مذاکره گفتگوی با هم داشته باشیم و یه مطالبی رو میخوام بگم و اینها. زهره آمد و رستم بهش گفت که آقا ما نمیخوایم بجنگیم با شما، و خلاصه یواشکی پیشنهاد رشوه هم بهش داد که بدون خونریزی یه مصالحه بکنیم و صلح بکنیم نه جنگیم. با یه ادبیاتی هم وارد شد که بالاخره شما همسایه ما بودید، ما سوابق و روابط خوبی داشتیم قبلا، حتی کمک‌هایی به شما می‌کردیم، به شما، به قبائل عرب، و گاهی کسانی تهدیدهای متوجه شما می‌کردن، خطرات اونها رو عقب می‌زدیم، شما رو حمایت می‌کردیم در اون مسائل و اینها، لذا چرا بجنگیم؟ فرمانده مسلمان ها میگه که این چیزایی که گفتی همش درسته، ولی اینا همه راجع به گذشته است، که بحث ما بحث قبائل عرب و امپراتوری ایران بود، بحث عرب و عجم و اینا بود. امروز مسئله ما مسئله عرب و عجم نیست. نگاه ما به جنگ یک نگاه قبیله ای اینجا نیست، ما راجع به چیزی دیگه ای داریم حرف میزنیم. امروز ما مسلمانیم، ما عرب نیستیم. اون وقت ما با هم می جنگیدیم، هدف هر دوی ما دنیا و مادیات بود، یه جنگ قدرت و ثروت بود. اینی که الان آمدیم این جنگ، این نبرد و جنگ از اون سنخ نیست. هدف اینجا آخرت، هدف رستگاری بشریته، رستگاری خودمون و شما. اون ما همونطوری بودیم که تو گفتی تا قبل از اینکه مسلمان بشیم و خداوند پیامبر رو بین ما برانگیزاند، ولی حالا پیامبر الهی آمده و ما رو به خدا دعوت کرده و ما پذیرفتیم. ما هم داریم شما رو به همون چیزی که خودمون پذیرفتیم دعوت میکنیم. ما شما رو به خودمون دعوت نمیکنیم، به خدا دعوت میکنیم. خداوند به رسولش فرمود که من همین جمع کوچک رو بر کسانی که قانون خدا رو نپذیرن پیروز میکنم، و به وسیله همین مجاهدین و مؤمنین و فداکاران و اصحاب مجاهد پیامبر، همین تعداد کم با همین سلاح‌های کم، دشمنان خدا و بشریت رو زمین میزنم و ازشون انتقام میگیرم و اینا پیروز خواهند بود تا وقتی که برای اسلام و بر اساس اسلام بجنگند. این دین حقی است که هر کس حق رو نپذیرد ذلیل و خار خواهد شد، با صورت به زمین خواهد خورد، و هر کس با حق پیوند برقرار بکنه و تسلیم بشه عزیز خواهد شد و به عزت خواهد رسید. ما نمیخوایم شما ذلیل بشید، میخوایم شما عزیز باشید، همه بشریت عزیز باشه. رستم فرخزاد کمی به فکر فرو رفت، گفت میشه کمی راجع به دینتون که دارید ما رو به او دعوت میکنید توضیح بدی؟ تو میگی جنگ قدرت و ثروت نیست، بحث رهایی بخشیست. من میخوام راجع به این رهایی کمی صحبت بکنم. فرمانده سپاه اسلام میگه که گردانهای خط‌شکن اسلام میگه که مسئله خیلی پیچیده نیست، اساسش دو کلمه است: شهادت دادن به توحید و پذیرفتن رسالت پیامبر اکرم. میگه خب اینا که خیلی هزینه نداره دیگه، چی هدف عملیتون چیه؟ اینا که اعتقاداته، در بیرون چه اتفاقی میخواد بیفته؟ گفت اونم روشن: اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت الله. هدف یه چیزه، هیچ کس در هیچ بشری، هیچ فرد و جامعه‌ای در میان بشریت نباید بنده کسان دیگری باشد. همه رو میخوایم، این دین میخواد همه رو خارج کند از انسان پرستی، قدرت پرستی، ارباب پرستی به خدا پرستی. و ناس بنو آدم و ناس بنو آدم و حوا اخوتون لابن و ام. و اسلام پیامش اینه همه بشریت فرزندان آدم و حوا هستن و به معنای واقعی کلمه از طرف پدر و مادر همه خواهر و برادر هستیم. اینه حرف دین. و جالبه که در تاریخ نقل میشه که وقتی رستم فرمانده سپاه ایران سپاه ساسانی این حرفا رو میشنوه خودش تحت تأثیر قرار میگیره و میگه این منطق چقدر قشنگه، این حرفا چقدر زیباست. گفت اگر ما اینا رو بپذیریم شما دیگه با ما نمیجنگید، برمیگردید، شما نمیخواید بیاید بر ما مسلط بشید. گفت به خدا اگر بپذیرید، یعنی همین الان شما اعتراف کنید به توحید و به رسالت پیامبر، همینجا ما از همینجا برمیگردیم، ما دنبال غنیمت و قدرت و اینا نیستیم. رستم میگه که من این منطق منطقه درستیه و نمیتونیم باش مخالفت بکنیم. از زمان اردشیر تا امروز در ایران ما مردم طبقاتی دیده شدن در جامعه ما و طبقات پست حتی نمیتونن تغییر شغل بدن، نمیتونن درس بخونن، نمیتونن رشد کنن، نمیتونن ازدواج کنن با طبقات اشراف. حالا یه سوالی برای من پیش میاد، اگر این حرف شما رو بپذیریم، مردم ما بپذیرن که کسانی رو یعنی این شاهان و اشراف و اینا رو دیگه نباید عبادت بکنن و اطاعت کنن، همه با هم برادر خواهر میشن، همه فقط باید مطیع خداوند باشن، آخ اگر این طور بشه که مردم اگه این منطق رو بپذیرن علیه اشراف و صاحبان و قدرت و ثروت درگیر میشن. این حرف ظاهرش ساده است، البته خوب منطقی زیباست، اما پیامد و عواقب داره، عواقب سیاسی اجتماعی و اقتصادی داره. فرمانده مسلمین میگه که بله بله این حرف برای همه بهتر است و ما این پیام ما برای همه مردم بهتره، ما با این منطق از همه مردم برای مردم بهتریم. این نجات بخش، اینه که به نفع بشره. درسته منافع کسانی رو به خطر میندازه، اما به نفع بشریته. این حرفا به نفع همه است. اما نحنو خیر للناس من الناس، یک همچی تعبیری که در منابع نقل شده تعبیری است که این فرمانده مسلمان ها میکنه. ببینید بنابراین مفهوم جهاد، جهاد اسلامی، صدور انقلاب، جهاد رهایی بخش در منطق انبیا و در منطق دین و اسلام، یعنی همین که مبارزه با بردگی است، آزادسازی کل بشره، رشد و تعالی معنوی بشر، عدالت اجتماعی برای همه بشر، کرامت انسان، خداپرستی به جای هر چیز دیگر پرستی. این پیام خداوند. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، اونایی که ایمان آوردند نبرد و مبارزه میکنند، تماشاچی نیستن، اما فقط در راه خدا و برای خدا و در راه احیاء این ارزش ها و تکامل الهی انسان جهاد میکنن. و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اون طرفی هایم دارن می جنگن، اون طرفی هایم درگیرن، منتها در راه طاغوت. حالا این طاغوت که چیزهای مختلف و کسان مختلف میتونه باشه، تو داری برای طاغوت مبارزه میکنی، این داره برای الله مبارزه میکنه، هر دو دارن مبارزه میکنن، ولی این تفاوت ها وجود داره.